اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. بحث ما در باب توصیه هایی بود که به عقل قاصر خدمت فقهایی داشتیم که بر مسلک تأسیس یا بر مسلک کشف به صدد استخراج نظام اجتماعی اسلامی برآمدند. توصیه نخست رو که قدری هم با تفصیل تبیین کردیم ذیل این عنوان بردیم: بهره‌مندی عمیق از دانش اجتماعی روز بشر. اما توصیه دومی که ما در مسیر نظامسازی اجتماعی فقهی تقدیم می‌کنیم برمی‌گرده به روش استنباط. می‌شود اون رو تحت این عنوان معنون کرد: نزدیک شدن حتی المقدور به حکم واقعی. نزدیک شدن حتی المقدور به حکم واقعی. دوستانی که ابحاث گذشته رو با ما بودند با این عنوان بیگانه نیستند، آشنانند مقصود ما از این عنوان چیست. واقعیتش این است که ما در عرصه فقه معاصر، عرصه فقه رایج امروز، با یک سری ادله دم دستی سهل الوصول و سهل النتیجه مواجه، ادله‌ای که خیلی راحت به طور نسبی خیلی راحت قابل تحصیله و خیلی راحت فقیه رو به نتیجه میرساند، ادله‌ای که میشود اون رو تحت دو عنوان طبقه بندی کرد: یک، امارات ظنیه نوعیه، دو، اصول عملیه تعبدیه. امارات ظنیه نوعی، اصول عملیه تعبدی، تحت دو بخش. توصیه این است که فقیه در فتوا به تکالیف اجتماعی، در فتوا به تکالیف اجتماعی، تسرع در اعتماد بر مؤدای امارات ظنی نوعی و اصول عملیه تعبدی نکند. در فتوا به تکالیف اجتماعی تسرع در اعتماد بر مؤدای امارات ظنی نوعی و اصول عملی تعبدی نکند. روشی که روش فنی فقه قلمداد می شود این است که در وهله اول فقیه امارات ظنی را که بر مبنای ظن نوعی قائل به حجیتش شده است رصد می کنه. اگر در بین این امارات دلالتی بر حکم یافت، دلالتی غیر معارض بر حکم یافت، طبق آن فتوا میده و اگر به چنین دلالتی نائل نشد به اعتماد اصول عملیه، به اعتماد اصول عملیه کار فتوا رو به خاتمه میبرد، امر فتوا رو ختمه به خیر میکند. به این نحو از استنباط میگیم استنباط تنجیزی تعذیری که فقط و فقط رافع عقاب از دوش فقیه بابت فتاوای او. استنباط تنجیزی تعذیری رافع عقاب از دوش فقیه در امر افتا، حجتی است در دست او که او رو روز قیامت مسئول از معاقبه می کند. همین. و حال این که ممکن است فقیه معتمد بر اماره زنی نوعی یا اصل عملی تعبدی خود زان باشه، خود گمان داشته باشه به اینکه مؤدای این اماره یا آن اصل برخلاف حکم واقعی است، خود شخصا گمان برده باشد به مخالفت مؤدای اماره یا اصل محل اعتماد خود در فتوا با حکم واقعی لوح محفوظی باش، اهمیتی نداره. چون موضوع حجیت اماره زنی نوعی و اصل عملی تعبدی شک بالمعنى الاعم. یعنی چی شک بالمعنى الاعم؟ یعنی هم شامل زن می شود و هم شامل وهم. نقطه مقابل علم میگن شک بالمعنى الاعم که از آن گاه تعبیر به جهل میشه، جهل بسیط. شک بالمعنى الاعم یا جهل بسیط در مقابل قطع و ثبوت شیء یا قطع و عدم شیء. رو این جهت اگر فقیه مثلا مثال خرد جزئی دم دستی کلیشه‌ای زن پیدا کند به اباحه لحم ارنب، یعنی 80% بگه گوشت خرگوش در شریعت حلال مثل گوشت گوسفند، در این حال موظف است بر اساس اماره زنی دال بر حرمت لحم ارنب فتوا به چی بده؟ به حرمت. یا بر اساس مثلا اصالت الحرمه جاری در معکولات، حالا مستندش هر چی میخواد باشه باشه، اهم از استصحاب یا اصل دیگری، فتوا به حرمت بده علی رغم زن به اباحه. چرا؟ تو اون درسته که زن به اباحه هست، اما در هر حالت شک و شک میشود موضوع برای حجیت اماره و اصل عملی و او موظف است بر اساس این دو حجت طولی فتوا بده. و نکته‌ای که هست اینه که بر مسلک عدلیه، بر مسلک عدلیه به معنای عامش و امامیه به معنای اخص، ملاکات واقعی نفس الامری در متعلقات احکام واقعی نفس الامری لوح محفوظی است، نه در مؤدای امارات و اصول، امارات زنی نوعی یا اصول عملی تعبدی. اونجا نهفت است نه اینجا. و این جهت اگر فقیه به دنبال شکار ملاکات واقعی نوعی نفس الامری است، باید تا جایی که میتونه در مسیر کشف حکم واقعی تلاش بکنه، در مسیر کشف حکم واقعی تلاش بکنه و تسرع در اعتماد بر مؤدای امارات زنی نوعی و اصول عملی تعبدی نکنه. در مکتب نجف که چهره شاخصش محقق عظیم الشأن آیت الله خویی است، خلاف این قدری به ذهن میرسه. اونایی که با سبک و سیاق محقق خویی و اتباع او در حوزه‌های علمیه آشنا باشند متوجه عظمت میشن که این بزرگان علارغم عظمت علمی خیلی راحت از کنار اخباری که غیر ثقه حکایت کرده است رد میشند، اینها رو دیگر مورد غربالگری قرار نمیدند، صرفا نگاهشون رو معطوف میکنند به اخباری که از نگاه اینها حجت تعبدی مبتنی بر ظن نوعی است. بنابر اون قاعده ای که در اصول تنقیح کرده اند که خبر و ثقت حجت علی کل شک، خبر و ثقت حجه علی کل شک، من شک فی الحکم فعلیه ان یعمل به خبر ثقات، همچین چیزی مثلا. رو این جهت اگه دست محقق خویی یه کسی که در مشی او به استنباط نشسته است 100 روایت بدی که 98 تاش خبر غیر ثقه است، 2 تاش خبر ثقه است، سبک محقق خویی این است که اون 98 رو کنار می نهد، همین 2 تا رو در ساحت استنباط میاره، بر اساس این 2 روایت تکلیف مسئله رو روشن میکنه. نمونه شاخصش کتاب مبادی تکملت المنهاجه که به قلم خود محقق خویی نگاشته شده و حقیر متعدد تدریس کردم در محافل علمی. 2 تا روایت هم که باشه، وحال این که چه بسا معدای این 2 اماره با معدای اون 98 اماره در تضاد و تنافی باشه، باشه اونها نهایت زن نامعتبری به دست میدهند، زن نامعتبری ولو شخصی برای فقیه به ارمغان میآورند. اما فقیه تا وقتی علم به خلاف نیافته است موظف است به خبر ثقه اعتماد کند و بر اساس آن فتوا بده. بیشتر راجع به این موضوع صحبت کردم که تا حد زیادی به شانس بستگی داره کدوم خبر برای شمای فقیه تا مستند جلوه کنه، یعنی سلسله رواتش ثقه محسوب بشود. اینجا شانس خیلی دخیله، اطلاعات مربوط به روات این روایت به دست شما رسیده باشه، هیچ کدام مجهول یا مهمل نشده باشند، که خب این یک پدیده تا حدی غیر اختیاری است، کف انسان بیرونه، به شانس تا حدی بستگی داره، حالا شانس معنای تصادف صدفه. تازه برفرض هم که اطلاعاتش برسه، اطلاعات حاوی نکات مثبت پیرامون فرد باشد نه داده های منفی، چون گاه می شود که یک فرد در واقع ثقه است، اطلاعاتی که از او می رسد حکایت از عدم وثاقت او دارد، و گاه می شود که فرد در واقع فاقد وثاقت است اما به جهت ظاهر حال او گزارش هایی بر توثیقش می رسد. این اتفاق هم بلوجدان ممکنه بیفته هم واقعا افتاده. راجب به زرارت ابن اعین مشهور علمای ما معتقدند که او ثقه ثقه است، ثقتون ثقتون، بل من اجلت ثقات، تا این حد تجلیل میکنه. اما از اون بر هستند کسانی که تعابیری در مذمت زراره دارند و اینها رو مستند می کنند به ذم امام پیرامون زراره، چون در بعضی از نصوص زراره مورد مذمت واقع شده. رو این جهت هستند برخی گرایش ها و من دیدم بالعیان که اخبار زراره رو که از نگاه ما در اوج اتقان میتونه قلمداد بشه از حیث شخصیت اخلاقی و علمی زراره، از نگاه اینا کاملا مخدوش. تازه مال بخش تمامیت سند، این همین قصه در بخش تمامیت دلالت هم هست، این هم به شانس بستگی داره، به صدفه ربط داره. اینکه حالا مثلا امام در فضای تقیه نباشند و الفاظ رو شفاف و گویا و روشن در مراد خود تبیین کرده باشند و اینکه راوی کلام امام رو به گونه ای حکایت کرده باشد که ظاهرش مطابق مراد امام باشه، ظاهرش مطابق مراد امام باشه. چون گاه ممکن است امام بر قرینه حالیه ای اعتماد کردند، او این قرینه رو نقل نکرده باشه، به همین جهت کلامی که او به امام نسبت میده ظهورش تخلف از مراد امام میکنه. یا حتی ممکن است او در نقل به معنای کلام امام موفق نبوده باشه و در نهایت کلامی رو در تبیین مراد امام نقل کرده باشد که از نگاه مستمعان مفادی غیر از مراد امام به امام منسوب کنه. می شود اینها. یا اصلا خیلی خوب عمل کرده باشه راوی که از کلام امام برای ما حکایت میکنه. راویانی که بعد از اون نقل میکنن دچار لغزش شده باشند، یا مستنسخین کتب روایی در طی عصر در استنساخ خود به خبط و خطا افتاده باشند، تمام اینها ممکن. رو این جهت رفقا استنباطی که در بهترین حالتش مبتنی بر امارات یعنی ادله و نه اصول، ببینید چقدر مصاب بودنش به عوامل خارج از اختیار بستگی داره، چقدر به شانس گره خورد. و این جهت اگر فقیه بخواد بر اساس حجج نوعی تکلیف مسئله رو روشن بکنه، حکم شرعی مسئله رو فتوا بده، چقدر فتاوای او میتواند از احکام واقعی تابع ملاکات نوعی بشری متفاوت باشه. تو این جهت اگر فقیه در مقام صید ملاکات واقعی احکام هست بر مسلک عدلیه، باید تا میتواند لااقل در حوزه الزامات اجتماعی نزدیک بشه به حکم واقعی لوح محفوظی، شتاب نکند در اعتماد به امارات و اصول. و اساساً یک بازبینی باید فقیه اینجا بر ادله امارات و اصول داشته باشه، یه بازبینی. آیا این ادله در نظامات اجتماعی کلان که مصالح و مفاسد کلان رو به دنبال دارند و می توانند امتی رو ارتقا بدند یا به خاک سیاه بنشانند حجتند، قابل اعتمادند؟ دلیل حجیت خبر ثقه چیه؟ مشهور محققان قائل به حجیت خبر ثقه به سیره عقلا اعتماد میکنند، به سیره عقلا. معتقدند عقلا خبر ثقه را در مقام احتجاج برابر همدیگه مینهند، در حوزه ابراز تشریعی هم مولا بر عبد خود و هم عبد بر مولای خود به خبر ثقه احتجاج میکنه. مولا برای اثبات تکالیف خود، عبد برای اثبات ترخیصات خود. آیا واقعا سیری و عقلا تا این حد کشش دارد که خبر ثقه را در حوزه نظامات کلان اجتماعی هم حجیت بده؟ واقعا عقلا در عرصه های خطیر اجتماعی به خبر یک ثقه اعتماد میکنند و بر اساس این در مقابل هم احتجاج میکنند. رهبر جامعه مثلا دستوری کلان به آحاد جامعه بده پیرامون جنگ و صلح مثلا که به سرنوشت مملکت گره خورد، صرفا به اعتماد این که ثقه ای حکایت از صلح کرده است یا ثقه ای حکایت از جنگ کرده است، علی‌رغم احتمال خطایی که در خبر او میدهد، یا حتی احتمال کذب، چون سخن از معصوم که نیست، سخن از صغه است. ملکه راستگویی دارد. در عین وجود چنین ملکه‌ای ممکن است او به کذب عمدی بر پایه مصالح شخصی مبتلا بشه. کذب عمدی. آیا اگر واقعا مفسده مترتب بر حکم حاکم، حکم رهبر جامعه معلوم بشه، او میتونه خبر ثقه زنی این چنینی رو به عنوان حجت خودش دست مردم بده و بدین انسان برای خودش عذر به تراشه؟ واقعا در میان عقلا تا این حد اخبار ثقات قابل احتجاجند؟ استصحاب مثلا، حالا اون اماره بود سراغ اصلیه. ما در بین اصولی از استصحاب که بهتر نداریم، میگن فرشل ادله ارشل اصول. زیر پای ادله محرز است، لیکن ما فوق سایر اصول عملی است. آیا واقعا از دل ادله استصحاب میشود یه اصلی بیرون کشید که در عرصه های خطیر اجتماعی هم بتوان بر پایه آن تعیین تکلیف کرد، به صرف این که راوی از قول امام نقل کرده است لا تنقض الیقین ابدا بشک، خود رو مجاز بشماریم در حوزه الزامات اجتماعی هم اعتماد بکنیم بر استصحاب، جامعه‌ای رو موظف به کنشی کنیم به جهت استصحابی که در قضیه، در مسئله به نظر جاری میرسه؟ یا نه، اساساً ادله استصحاب مربوط به موضوعات فردی و شخصی و تعبدی و اینهاست. نمیخوام نتیجه‌ای بگیرم یا قضاوتی بکنم ها، فعلا در مقام قضاوت نیستم، میخوام بگم نیاز به بازبینی نیست. فقیه چه بسا در حوزه‌های اجتماعی و الزامات خاص این عرصه نیازمند به بازخوانی و بازبینی و بازفهمی ادله امارات و اصول باشه. ما در حوزه‌های کلان چه بسا اصول فقه مجزا نیاز داشته باشه، اصول فقه مجزایی از حوزه های خرد و فردی. رو این جهت رفقا توصیه من به فقیه اجتماعی این است که یک بنیان جدیدی برای فقه تعریف بکند، یا لااقل بنیانهای فقه رو مجدداً مورد بازبینی قرار بدهد. بنیانهای فقه، اسم دیگر بنیانهای فقه چیه؟ اصول فقه. اصول فقه، ما محتاج به یک اصول نوین هستیم. پیرامون اهمیت اصول برای فقه حرف خیلی می شود زد، کافیست کسی تحقیقاتی پیرامون فقه منهای اصول مدون در تاریخ فقاهت داشته باشه تا متوجه اهمیت علم اصول بشود. در پاره از مقاطع نقش اصول در عرصه فقاهت کمرنگ شد به جهات مختلفی. در تاریخ علم اصول که یکی از ادوارش در فضای مجازی هم دیدم منتشر شده، به تفصیل خدمت عزه عرض کرده این عواملی که باعث صعود و سقوط علم اصول در ساحت فقاهت شده. در مقاطعی که فقاهت ابتناء روشنی بر علم اصول نداشت، یا به تعبیری اصول فقاهت مدون نشد، عرصه فقاهت، مسیر فقه به چه مشکلاتی افتاده. یه قلمش ناهمگنی و عدم انسجام. فقیهی که اصول فقهش مدون نیست در این مسئله ممکنه بر قاعده اعتماد بکند که در مسئله دیگر به همان قاعده مناقشه کرد. این یکی از مشکلات عدم تدوین اصول فقه مورد نیاز، عدم انسجام در فتاوای فقیه در عرصه استنباط احکام شرعی.
آیا مثلا فقیه اجتماعی این امارات و اصول عملیه رو هم داره و میخواد توسعه بده فضای تو فضای فقه اجتماعی یه چیزهای دیگه به این اضافه کنه؟ یعنی مثلا رهبر جامعه حجت خبر واحد رو هم در نظر میگیرد و چیزهای دیگری رو هم در نظر میگیرد؟
نه، ممکنه خیلی از حجج فقه رایج برای فقیه اجتماعی فاقد حجیت تلقی بشه. همو در عرصه فقه فردی و خرد چه بسا به همین ها احتجاج کنند، لیکن اینها رو در عرصه فقه اجتماع در عرصه کلام فاقد حجیت تلقی کنه. به اون معید بحث دیگری است. می شود گفت راجع به قیاس بیش از 500 روایت داریم که مبنای درستی در استنباط حکم نیست، به تعبیری باطل و اعتماد بران در افتاء جایز نیست. علاوه بر این بیش از 500 روایتی که در مذمت قیاس آمده، اجماع فقها هم قائم شده بر عدم جواز اعتماد بر قیاس و اساساً خیلی از فقهایی که فقهشون مهجور ماند در تاریخ فقاهت شیعی به جهت اتهام قیاسی بود که متوجهشون شد، چه به حق چه به ناحق، مثل ابن جنید کاتب اسکافی. اما همین قیاس رو بدون تردید می شود به سان معید مورد استدلال قرار داد. این کار رو فقها کردن و حتی صریحا هم گفتن.
مثال میگه استاد این که اگر برنامه باشه بنیانهای جدیدی تأسیس بشه، آیا همین فقهی که به ما رسیده، همین روایات، مثلا من به جای روایات باب طهارت میخوام نامه پیغمبر اکرم به یکی از مثلا والیان رو مرجع مثلا اصول و فقه هم، آیا این چیز موجود ظرفیت تدوین بنیانهای فقه جدید رو
فرمایید؟ فرض بکنید نامه ای از امیر مؤمنان آمده خطاب به فلان والی، میخوام اون رو مبنای استخراج نظام فقهی قرار بدم. اگر این از نگاه من فقیه حجت در عرصه اجتماع، که خب شکی نیست، مثلا تواتری پشت این نامه شکل گرفته که برای من قطعی و صدورش میکنه، یا قرائنی هست که برای من وثوق به صدور این نامه آورده است، اگر اینجور باشه که خب یک حجتی در دست منه مثل سایر حجش قابل تمسک. و الا این جور نامه هایی که مثلا در نهج البلاغه آمده و به شکل مرسل هم نقل شده و هیچ کدوم مسند نیست و در جای دیگر هم خیلی از اینها قابلیت اسناد ندارند، نمیتوان خلأ سندیشون رو با منابع دیگر تامین کرد، میتوان از اینها در مسیر تجمیع ظنون بهره گرفت. ما پیشتر خدمت اعزه تحت عنوان بایسته های فقه اجتماعی به تجمیع ظنون اشاره کردیم، به مقوله تجمیع ظنون پرداختیم که این روش استنباطی روش موفقی در عرصه فقه اجتماعی به نظر میرسه. اینجاست که دیگر ما اصلا کار نداریم فلان خبر واجد سند است یا فاقد سند است. همین که بتوان ظنی از خبری یافت، این خبر رو می شود دخیل در فرایند استنباط کرد به روش تجمیع ظنون.
در ادامه صد بحث می کنیم که چطور باید بنیانهای فقه جدید رو باشه.
بله، در بحث آتی بیشتر توضیح خواهم داد راجع به جزئیات قضیه انشاءالله. خب سر مطلب هستیم. انشاءالله توصیه بعدی رو که خدمت عزیزه خواهیم داشت گره میزنیم به آنچه که مرحوم شهید سعید صدر ازش تعبیر میکنه به منطقه الفراق. تعبیر میکند به منطقت الفراغ. دوستان یک نگاهی بکنند به نظریه منطقت الفراغ شهید سعید سعد و یک ذهنیت انشاءالله در جلسه آینده حاضر باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.